أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم شرایعی که درباره احکام سلف بود سه مقصد دارد. مقصد اول در معنا کردن سلف است که حقیقت بیعه سلف چیست که گذشت. مقصد دوم در شرایط صحت بیعه سلف است که اون هم گذشت. مقصد سوم در احکام سلف است که دو مسئله از مسائل یازدهگانه این مقصد سوم گذشت. مسئله سوم از مسائل یازدهگانه مقصد سوم این است: ازش ترا کرن من تعامن به مئت درهم و شرط تعجیل خمسین بطل فی الجمیعه علا قولن ولو دفع خمسینم و شرط الباقی من دین دهو علی المسلم الی صح فی ما دفع و بطل فی ما قابل الدین و فیه تردد. مسئله سوم این است که چون در بیع سلف کالا نسیه است و ثمن نقد، از در اقسام چهارگانه این قسم باطل است که ثمن و مثمن الحمدلله ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد. اگر کری از طعام گندم را، کری واحد سنجش کشور عراق است، حالا بر فرض 100 کیلو، اگر 100 کیلو گندم را به 100 درهم خرید، اگر این 100 درهم همش نقد باشد که این بیع سلف صحیح است، اگر این 100 درهم همش نسیه باشد میگن بیع کالی به کالی است، باطل است، که البته محل بحث است. ولی اگر 50 درهم را نقد داد، به 50 درهم را نسیه، آیا این کلن باطل است؟ آیا این کلن صحیح است یا تبعیض است نسبت به اون 50 درهم باطل است، نسبت به اون 50 درهمی که داد صحیح است؟ فرمودن برخی برانن که کلن باطل است، اما نسبت به اون 50 درهمی که بنا شد نسیه باشد، چون به کالی به کالی است، نسبت به اونها باطل است. این گونه از بیوع مستحضری که قابل تفکیک و تبعیض دیگه، چون هم در طرف مثمن کثرت است هم در طرف ثمن. نسبت به اون 50 درهمی که بعدم باید بدد نسیه است، چون بیع کالی به کالی است، باطل است. نسبت به این 50 درهمی که نقدن داد این باطل است، برای اینکه این یک تقسیم غیر متعادلی شد. ما نمیدونیم که چقدر نسبت، چند کیلو نسبت به اون 50 درهم است، چند کیلو نسبت به این 50 درهم نقد. چون 50 درهم نسیه به اندازه 50 درهم نقد نمی ارزد. این یه مطلب. قهرن اون مقدار گندمی که در برابر این 50 کیلو نقد، 50 درهم نقد است، با اون مقدار گندمی که در برابر 50 درهم نسیه است روشن نیست. چون روشن نیست که نسبت به اون 50 درهم چقدر گندم واقع میشه و نسبت به این 50 درهمی که نقد است چقدر گندم واقع میشه، این هم میشه باطل. یه وقت است که همش صحیح هست، ما نمیدونیم که اون مقدار گندمی که نسبت به این شد، مثلا فرض کنید دو تا کالا را به 100 درهم قیمت کردن، 100 کیلو گندم را خریدن به این دو تا کالا که یکیش مثلا از ذهب است دیگری از فضه، ما نمیدونیم که چقدر از گندم در برابر اون فضه افتاد، چقدر گندم در برابر این طلا افتاد، ندونیم اب ندارد. چرا؟ برای که ما باید علم مجموع داشته باشیم. مجموع ثمن معلوم است، مجموع مثمر معلوم است، هیچ قراری هم نیست. اون دو تکه ذهب و فضه جمعاً 100 درهم می‌ارزند، این هم 100 کیلو گندم است، این معامله است معقول و مقبول، قراری هم درش نیست. اما اگر بنا شد که یکی صحیح باشه و دیگری باطل، اگر بنا شد که یکی غصبی در بیاد و معامله باطل باشد دیگری صحیح، و ما ندانیم که اون مقداری که در برابر اون باطل است چقدره، اون مقداری که در برابر این صحیح است چقدره، خب میشه مجموع باطل دیگه. در مقام ما اگر 100 کیلو گندم را به 100 درهم خرید، اگر همه این 100 درهم نسیه باشد کلن باطل است، همه 100 درهم نقد باشد کلن صحیح است. اما فرض مسئله سوم اینه که 50 درهم را نقد داد، 50 درهم را به نسیه، نسبت به اون 50 درهمی که نسیه است، چون به اکاری به کاریست، دین به دین است، به زمین ها، این معامله باطل است. نسبت به این 50 درهم آیا صحیح است یا نه؟ این آیونی که فتوا بطلان دادن میگن ما نمیدونیم چقدر گندم در برابر این 50 درهم قرار گرفت. چرا؟ برای اینکه اون 50 درهم نسیه به اندازه این 50 درهم نقد که نمی ارزد، این یه ارزش بیشتری دارد، چون ارزش بیشتری دارد گندم بیشتری در برابر اوست، اون چون ارزش کمتری دارد گندم کمتری در برابر اوست. حالا گفتیم 50 درهم نسیه وقتی باطل شد، اون بخش از گندم که در مقابل این 50 درهم نسیه است اونم باطل است. خب چقدر مونده که باید تحویل مشتری بده؟ اگر 50 درهم نقد با 50 درهم نسیه به یک اندازه میارزید، اونم 100 کیلو میشه 2 تا 50 کیلو، اما 50 درهم نقد بیش از 50 درهم نسیه میارزد، قهرن مقدار گندمی که در برابر اوست بیشتر هست و ما نمیدونیم چقدر است، این میشه قرار. این استدلال تام نیست، برای اینکه اولا به دین به دین با تفسیر بشه، به اکالی به کالی با تفسیر بشه، و ثانیا اگر آدم در حین عقد نداند بعدا بفهمت هم عیب ندارد، یعنی در متن عقد خیلی روشن نیست که چقدر به جا افتاده، بعدن اگر کم و زیاد هم باشد به توافق برسن در این گونه از موارد، شاید بتوان فتوا به صحت داد. پس بنابراین این که مرحوم محقق فرمود بطل الجمیل، لذا فرمود علا قولن، این طور نیست که خودشون فتوا داده باشد، البته این هنوز ناتمامه. فرع دوم آن است که همین 100 کیلو گندم را به 100 درهم می‌خرد، لاشن 50 درهم رو نقد می‌دهد، 50 درهم را از بابت دینی که همین خریدار از فروشنده طلب دارد و در ذمه فروشنده است، اون 50 درهم را از همون دین حساب میکند. اینجا میگن بطل علا قولن، بعد مرحوم محقق فرمود به تردد. قبلا مشابه مسئله گذشت که مرحوم محقق فتوا به صحت دادن. چرا این باطل است گرچه تردد کرده مرحوم محقق؟ برای اینکه این 50 درهمی که نقد است در برابر اون 100 کیلو گندم هر چی که معادل این است، این درست. اما اون بخشی که نسیه است، نسیه در کار نیست، چون بیع دین به دین است باطل است. مشتری بدهکار شد، وقتی که چیزی را خرید بدهکار شد. قبلا همین مشتری به اندازه 50 درهم از فروشنده طلب داشت، اون بدهی خود را با طلبی که دارد معامله می کند. دینی که دارد، یعنی مشتری الان مدیون شد، بایه قبلا مدیون بود، بایه قبلا 50 درهم به این بدهکار بود، این الان 50 درهم به عنوان ثمن سلف بدهکار است، این دین رو با اون دین معامله کرد. چون این دین به دین میشه باطل، به کالی به کالیست، پس نسبت به این 50 درهم باطل است. چون نسبت به این 50 درهم باطل است، فقط نسبت اون 50 درهم میتوانه صحیح باشد، اگر ما نگیم فساد به کل سرایت کرده. در اینجا محقق فرمود فیه تردد. در فرع اول نفرمود فیه تردد، فرمود اگر کری را مثلا 100 کیلو را به 100 درهم بخرد و 50 درهمش را نسیه قرار بدهد، بطل الجمیع علی قولن، دیگه تردد ندارد. اما در فرع دوم که 50 درهم را نقدن بپردازد، 50 درهم را هم از باب دینی که دارد حساب بکند، که هم در حقیقت نقد است، دارد بطل الجمیع به فیه تردد. قبلا مشابه این مسئله گذشت که فتوا به صحت دادن. اصل مسئله مول بحث است. چرا؟ برای اینکه کلاعه یعنی نسیه، بیع کالی به کالی باطل است، این تعبیرات روایی ما نیست، یک نبوی عامی است که در سنن بیهقی آمده. اون نقل کردن که نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم ای بیع کالی به کالی. اونی که در تعبیرات ماست بیع دین به دین است. ابواب سلف، باب 8 از ابواب سلف روایتش این است. وسائل جلد 18 صفحه 298، باب 8 از ابواب سلف، این 3 روایت دارد. روایت اولش که مرحوم شیخ طوسی رو نقل کرده، به مرحوم کلینی هم باز همین روایت، به مرحوم شیخ طوسی فقط نقل کرده، این است که محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن عمر انه کان له علی رجل دراهم فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما الى اجل فامر اسماعیل ان یسأله فقال لا بأس بذلك فعاد الیه اسماعیل فسأله عن ذلك وقال انی کنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما یقولون فیها من ما یقولون فیها من عندكم قلت یقولون فاسدون فقال لا تفعله فإني اوهمت. این روایت به مناسبتی قبلا گذشت که مهم تقیم هست، فعلا بحث محوری ما این نیست. اما روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن ابراهیم ابن محزم عن طلعت ابن زید، که بعضی طلعت ابن یزید نقل کردند بعضی از نقل ها، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یباع الدین بالدین. این روایت را مرحوم کلینی هم از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب نقل کرد که معتبر است این روایت. این لا یباع الدین بالدین آیا همون بیع کالی و کالی است که ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد یا نه؟ قبلا این نقد شد، بعد دیدیم مرحوم صابریاز هم همین نقد را مطرح کرده و این است که لا یباع الدین و بدین اونجایی که مبیع قبل از بیع دین است، ثمن قبل از بیع دین است، زید به امر بدهکار است، امرم به زید بدهکار، این دو نفر یا شخص ثالث دو تا دین در دو تا ذمه است، آیا این دو تا دین مستقر در دو تا ذمه را می شود خرید و فروش کرد یا نه؟ این میشه بین دین به دین. اما نه اینه که آدم یه کالایی را نقدن بخرد، الان نه بایه بدهکار بود نه مشتری، با این بیع و شرا بدهکار میشن. این لا یباع الدین بدین یعنی خود دین ثمن قرار بگیرد، نه ثمن بعدن دین بشود. وقتی میگن دینی رو به دینی نمیشه فروخت، یعنی دین را نمیشه ثمن قرار داد، دین را نمیشه مثمن قرار داد. نه این است که یک کالایی را شما نسیه بخرید که با خریدن شما دین حاصل بشود، یا کالایی را سلفاً بفروشید که با فروختن شما دین بشود. این شامل اونجای نمی شود که بایع و مشتری هیچ کدوم بدهکار نیستن، اما بایع سلفاً یک کالایی می فروشد که با همین فروش بدهکار می شود، مشتری نسیه می خرد که با همین خریدن بدهکار می شود. این لا یباع الدین بدین شاملش نمی شود. منتها در خصوص مسئله ادعای اجماع کردن، بله این درسته، اما استدلال به روایت دوی باب هشت از ابواب سلف آسان نیست، زیرا وقتی میگن لا یباع الدین بدین یعنی دینی را ثمن قرار بدید، دینی را مثمن قرار بدید، نه چیزی را مثمن قرار بدید که با این قرار دایتون میشه دین، چیزی را ثمن قرار بدید، کیفیتی را برای ثمن قرار بشید که با این قرار دادتون میشه دین. این ثمن و مثمن در سلف و نسیه با بی دین می شود. روایت می گوید که چیزی که قبلا دین بود نمی شه او را ثمن و مثمن قرار داد. اون روایت چه کار به بحث ما داره؟ نه هم حالا ادعا اجماع کردن مطلب دیگر، لذا سلف فروشی با نسیه بودن کالا بله اجماعی است که باطل است، اما استفادهش از این روایت کار آسانی نیست. اون به کالی به کالی اگر چونچه معتبر بود از طریق ما نقل شده بود، اون بله شاید شامل حال ما میشد، بنابراین این لایوباد دین و به دین سند نیست. و این وجه هم که در این دو فرعی که در مسئله سوم بود هیچ کدوم از این دو فرع تام نیست و حق اینه که هم فرع اول درست است هم فرع دوم درست است. چرا حضرت فرمود به این که او هم تو قبلا تو بحثی که شد فرمود من او هم تو، حضرت سوال کرده که اونها چی میگن، فقهایی که نزد شما چی میگن، همین شاهد بر تقیه است دیگر. حضرت فرمود اون فقهایی که نزد شما هستن چی میگن، عرض کرد که اونا باطل میدونن. فرمود ما هم او هم تو ذالک، یعنی ما منظورمون صحیح نبود، یعنی حکم تقیه داره صادر میکنه دیگه. خب روایت دوم این بود روایت سوم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکند، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن حسین عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکند، این است که قال سألت عن السلام فی الدین قال اذا قال اشتریت منک کذا و کذا به کذا و کذا فلا بأسه، اگر چون چه بگوید این کالا را من خریدم به این مقدار این عیبی ندارد. البته این خیلی شفاف و روشن نیست که محدودش تا کجاست، این خیلی نفیان و اثباتن راگوشا نیست. بنابراین این دو تا فرعی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در مسئله سوم ذکر کردن اقوا صحت است. میمونه فرع چهارم که اونم خیلی بحث ندارد. فرع چهارم این است که مسئله چهارم این است که اون مقدار که خارج از بحث است بل اون که باطل است، اما این فرع اساس کار بطل الجمیع بود. این بطل الجمیع علا قولن این وجهی برای بطلانش نیست. خب اون مقدار بر اساسی که ادعای اجماع شده است بر این که به اکالی به کالی است، این چون منحل می شود. منتها حالا در این گونه از موارد خیار اتباعی صفقه می آید یا نه مطلب دیگه است. کدوم؟ بله دیگه، این بیت به دو قسم تقسیم شده است. نظیر اون جایی که مبی مستحقن للغیر در میاد که خیار تبعه صفقه هم در کنارش است. دو تکه فرش فروخت، یکی قسمی در آمد در بیع واحد، دو تکه فرش فروخت منتها یکی قسمی در آمد. این معامله نسبت به اون فرش حلال صحیح است، نسبت به اون فرش دوم که غصبی است باطل است، چون فضولی است اگر صاحبش اجازه نداد باطل است. و این خریدار اگر نمیدانست خیار تبعه صفقه دارد. اینجا هم همینطور است، معامله نسبت به اون 50 درهم نقد صحیح است، نسبت به 50 درهم نسیه باطل است. و اگر یکیسی هر دو عمدی بود که خیار تبعه صفقه ندارن، و اگر یکیسی عمدی بود دیگری غیر عمد بود خیار تبعه صفقه دارن. همین تو سنن بیهقی است دیگر، از طریق ما که نیست، تو روایت تو سنن بیهقی از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده، از طریق ما نیست. اونی که در اون روایت هست چون کلاهم بیان این نسیه است، اون اصل روایتی که از سنن بیهقی هست همین است که کالی به کالی بیع الکالی بالکالی مثلا فاسد است. این در سنن بیهقی جلد پنجم نقل شده، از طریق ما نیست. اونی که از طریق ماست لا یباع الدین و بدین دیگه. روایت مسئله چهارم از مسائل یازدهگانه مقصد سوم این است: اذا لو شرط موضع لتسلیم فترازیا به قبضه فی غیره جازم و انم تن احدهما لا یجبر. این نسی خاص نمیخواد، مطابق با قاعده هم هست. در بیع سلف لازم نبود، یکی از شرایط صحتش این نبود که یه جای معین رو شرط بکنن، برای که هر دو اهل یک محلن، اهل یک شهرن، و منصرفش اینه که وقتی میخرن تو همون شهر تحویل و تحول بشه. ولی حالا اگر شرط کردن که در کدوم مقطع، در کدوم محل، در کدوم منطقه، اگر جز کلون شهر بود، در کدوم منطقه و کدوم محل تسلیم و تسلم بشه، اگر شرط کردن که در کلوم منطقه بشه، برابر المؤمنین دشروده هم وفای به اون شرط لازم است. منتها چون حق این هاست، اگر بعدن توافق کردن که در جای دیگر قبض و اقباض بشه، این صحیحه، چون حق این هاست دیگر. این حکم که نیست، اون حکم شرعی این رو حق رو امضا کرده، حق این هاست. پس اگر اینها در متن عقد سلف شرط کردن که این کالای پیش خرید شده را در فلون مکان تحویل و تحول حاصل کنن، این وفا به او لازم. اگر بعد از عقد راضی شدن در مکان دیگر توافق کنن، این جایزه اما واجب نیست. و اگر کسی حاضر نشد، دیگری پیشنهاد داد که من در اونجا تحویل میدم، این حاضر نشد، این رو نمیشه مجبور کرد. چرا؟ برای اینکه اون شرط اساسی که در ضمن عقد بود، اون مکان معین بود، نمیشه را اجبار کرد در مکان دیگر تحویل تحول بشه. این بگه که مکانش من، این مال شماست دیگه، من مال شما رو دادم، شما تحویل میدم، چرا نمیگیری؟ درست است مال اوست، اما تحویل گرفتن در فلون مکان هم حق اوست، مثل تحویل گرفتن در فلون زمان معین حق اوست. پس اگر چون چه بعد از عقد او راضی نشد که در یه مکان دیگری تحویل تحول حاصل بشه، جا برای جبر نیست. الرابعه: لو شرطا موضعا لتسلیم فترازیا به قبضهی فی غیرهی، در غیر اون مکان این جازه، چون حق این هاست. و ان امتنع احدهما، اگر یکی از این دو گفت من راضی نیستم، همون جای اولی رو باید که تحویل بدید، این لم یجبر، مجبور نمیشه که تحویل بگیره. حالا مسائل بعدی یه مقدار ممکنه مبسوط‌تر باشه و طرحش نیمه کار است. فردا هم چون تعطیل است، امروز بلا جعله الله آخر العهد من زیارتنا تعلق کنیم. الحمد لله رب العالمين.